رنگ ها و آخرین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید تغییری در موضع برنامه هسته‌ای ایران به وجود نیامده است. هزاران نفر در شمال ژاپن در اعتراض به برگزاری نشست گروه 8 دست به تظاهرات زدند. و بر اساس ویدیویی که از انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه گرفته شده، به نظر میرسد در این انتخابات تقلب شده است. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با برنامه نگاه تازه این هفته با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این برنامه با هم نگاهی داریم به خبرها تا این لحظه. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه برنامه اتمی تغییری نکرده است. آقای الهام این سخنان را یک روز پس از ارائه پاسخ ایران به نامه وزیران امور خارجه 6 کشور قدرتمند جهان گفت. هزاران نفر روز شنبه در شمال ژاپن پیشاپیش نشست روز دوشنبه گروه 8 دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با تجمع در شهر ساپورو از رهبران گروه 8 خواستند در رابطه با چند مشکل از جمله قیمت بالای مواد خوراکی گامهایی بردارند. آنها همچنین کشورهای گروه 8 را به خاطر نقششان در جنگ، تبعیض، فقر و گرمایش زمین محکوم کردند. فعالان خارجی، کشاورزان ژاپنی و سازمانهای غیر دولتی اکثریت تظاهرکنندگان روز شنبه را تشکیل می‌دادند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به منظور شرکت در نشست رهبران گروه 8 متشکل از ثروتمندترین کشورهای جهان راهی ژاپن شد. آقای بوش هفته گذشته اعلام کرد در این نشست سه روزه موضوعهایی همچون قیمت سوخت و کمبود غذا را مطرح خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید از دیگر کشورهای گروه 8 درخواست خواهد کرد که به قولهایی که پیش از این در مورد کمک‌های پزشکی به کشورهای آفریقایی داده بودند عمل کنند. شپرد یودا یک نگهبان سابق زندان در زیمبابوه ویدیویی را فیلمبرداری کرده است که در آن به نظر می‌رسد رابرت موگابه رئیس جمهوری آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری تقلب کرده است. در این ویدیو مقام‌های حزب حاکم زیمبابوه نگهبانان زندان مرکزی حراره پایتخت را وادار به رأی دادن به آقای موگابه می‌کنند. همچنین در بخش‌های دیگری توندای بیتی از مخالفان سرشناس دولت زیمبابوه در پابندهای آهنین مشاهده می‌شود. و در پایانی که ده ها هزار نفر از شهروندان کره جنوبی روز شنبه به تازه‌ترین اعتراض‌ها علیه واردات گوشت از آمریکا پیوستند و در سئول دست به تظاهرات زدند. پلیس کره جنوبی تخمین می‌زند دست کم 30,000 نفر در تظاهرات روز شنبه حضور داشتند. حدود 20,000 پلیس ضد شورش نیز به پایتخت کره جنوبی اعزام شدند. تا این لحظه هیچ گزارشی از درگیری تظاهرکنندگان و پلیس منتشر نشده است. اما اکنون همونطوری که در ابتدای برنامه وعده‌یان را دادیم، نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه این هفته. با هم می‌شنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
و من هم محمد زرقامی.
مثل همیشه، مثل هر هفته در خدمتتون هستیم
با یه نگاه تازه.
برنامه
یه
نگاه تازه این هفته در این تابستان داغ، در این روزهای تیر ماه،
یه موضوع داغ هم داره.
موضوعی که به حادثه‌ای مربوط میشه که چند سال پیش در همین روزا در تهران اتفاق افتاد.
تیر ماه 78 و ماجرای کوی دانشگاه. محمد رضا، تو اونجایی که میدونم تو خودت هم ساکن کوی بودی. حالا بگو اینم، این اعتراضات اصلا چجوری بود؟
خب کوی دانشگاه با وجود اینکه امکانات تفریحی خوبی هم داره، ولی اعتراض همیشه توش هست. خب دانشجوها خیلی علاقه دارن به
مثلا بیشتر به چی اعتراض میکنن؟
ببین، اول از همه مشکل اساسی غذا بود. میدونی همیشه اعتراضات از غذا شروع میشه.
همه جا مثل همه دانشگاه همینطوریه.
آره، به خصوص کوی دانشگاه و دانشگاه تهران غذاهاش اون زمان که خیلی افتضاح بود. یعنی من دو هفته قبل از این حادثه کوی دانشگاه ترک کردم خوابگاه رو، رفتم بیرون از کوی، خونه گرفتم.
تو خیلی شانس آوردی.
آره دیگه، ولی دقیقاً همون ساختمونی که حمله شد از طرف انصار و حزب الله بهش و تخریب شد و آتیش زدن چند تا اتاقش و اینا، توی همون ساختمون من زندگی می‌کردم، ساختمون شماره 17. همونطوری که گفتم از قضا شروع می‌شد، بعدم کم کم سیاسی می‌شد. میومدن توی امیرآباد شمالی و خیابون رو می‌بستن و بعدم مردم که رد می‌شدن اونجا، اونا رو نگه می‌داشتن، می‌گفتن باید بوق بزنی، بعد اگه بوق زدی اجازه داری رد بشی. بعد مردم همراهی می‌کردن یه جور. خیلی.
خب ولی این ماجرای این دفعه دیگه ربطی به غذا و کیفیت خوابگاه و اینا که نداشت.
برسر نمیدونم اولش هم همون بود یا نه، ولی نهایتاً گفته شد که به خاطر تعطیلی روزنامه سلام بوده.
درسته، همون روزا بود که نامه سعید امامی توی روزنامه سلام چاپ شد. روزنامه سلام هم که منسوب بود به اصلاح طلبان که تازه به قدرت رسیده بودن در دوره آقای خاتمی. و انتشار این نامه
باعث تعطیلیش شد. گفتن که این سند سری بوده، نباید منتشر می‌شده، مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای و اینها،
قتل دگراندیش‌ها و روشنفکران.
در هر صورت این تظاهرات شروع شد و بعد کم کم از امیرآباد شمالی کشید به میدان انقلاب و جاهای دیگه سرایت کرد.
تا میدان بهارستان، حتی اطراف مجلس هم میشد دید حضور نیروهای امنیتی و کسانی که اون دوره بهشون میگفتن لباس شخصی.
آره، یا افرادی که وابسته بودن به گروه انصار حزب الله یا انصار حزب الله.
یه اسم دیگه هم داشتن، گروه فشار.
دقیقاً. در هر صورت توی برنامه امشب دو نفری که از نزدیک این
حوادث رو
لمس کردن و توش مشارکت داشتن، یکی از این طرف یکی از اون طرف، یکی در جبهه دانشجوها و یکی در جبهه انصار و حزب الله.
اما پیش از اون که بریم سراغ مهمونای برنامه‌مون، یادی بکنیم از کسانی که توی این حادثه یا در امتدادش جونشون رو از دست دادن. یکی از اونها عزت ابراهیم نژاد بود که در دل همین حادثه جونش رو از دست داد.
و نفر بعدی اکبر محمدی بود از دانشجوها که بعداً در زندان جونش رو از دست داد.
خب مهمون اولمون هم که آقای امیر فرشاد ابراهیمیه،
کسی که اون زمان یکی از اعضای انصار و حزب الله بود و البته ازشون جدا شد و مورد غضب هم قرار گرفت و همین خاطر هم بعداً به زندان افتاد.
و ما پیش از اون ترانه یار دبستانی منو گوش بدیم از منصور تهرانی با صدای
فریدون فروخی.
یار دبستانی با منو همراه، منی چوب علف بر سر ما، بغز من و آه منی حق شده اسم منو همه بسیار حرکی با دوستان مونده هنوز رو تن ما بستگی بر بودی ما حرف تمومه حالا خوش بود اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آنماش دست منو باید این پرده برو پاره کنه میتونه چوش منو تو درد ما رو چاره کنه
خب آقای ابراهیمی، شما در زمانی که ماجرای پوی دانشگاه اتفاق افتاد 18 تیر 78، شما در اون زمان عضو انصار و حزب الله بودین نه؟
18 تیر، البته من دو روزی بود که استعفا داده بودم.
کتبی و رسمی یا همینطوری؟
نه دقیقا بود 16 هم، مثلا روزنامه صبح امروز بود، یک روزنامه دیگه هم بود فکر کنم خرداد، که مثلا اون موقع من استعفا خودم به ایسنا فرستاده بودم و گفته بودم که اصلا از این مجموعه من استعفا میدم، که این دوتا روزنامه مثلا استعفای من رو چاپ کرده بودن و خود تلکس خبرگزاری ایسنا هم رفته بود.
ارتباط داشت با ماجرای 18 تیر یا نه؟
بله، اینا یک آمادگی میشه گفت 100% داشتن برای اولین تجمعی که جریان رقیبشون در دانشگاه برگزار کنه و اینا به سرکوبش بیان.
آقای ابراهیمی، دقیقا شما چه چیزی رو متوجه شده بودین؟ یعنی از چه چیزی فهمیدین که اینا دارن آمادگی کسب میکنن؟ آیا اینا هماهنگ کرده بودن با مکانهای خاصی، مثلا با نیروهای خاصی، گروههای خاصی؟
طرحشون دقیقا چی بود اصلا؟
واکنید طرحی که بعد هم معروف شد به پروژه اربعین از این قرار بود که انصار حزب الله به طور مشخص هماهنگی‌های حتی دقیق سازمانی داشتن با نیروی انتظامی و نیروی انتظامی هم اون موقع یک مجموعه نیروهای حزب اللهی رو گرد خودش جمع آورده بود به اسم نوپو که نیروی ویژه پاسدار ولایت بود و اینها هم نیروهای حزب اللهی بودن و به عنوان پاسدار افتخاری کار می‌کردن در بدنه نیروی انتظامی. چندین پایگاه برای اینها مشخص شده بود، از جمله میدان انقلاب یک جایی بود، مقری بود که قبلا برای ژاندارمری بود، در خیابون امیرآباد یک ساختمانی بود برای نیروی انتظامی، یک پادگان لوجستیکی بود که اونجا در اختیار نیروها گذاشته شده بود، فراخوانی نیروهای حزب الله از مثلا تهران، از اسلامشهر، از کرج برای مانوری که خودشون میگفتن مانور دارین و خب مسئله امر معروف نهی از منکره و همه اینها گرد آورده بودن. حتی خریدهایی که اینا کرده بودن، به عنوان مثال فاکتوری که بعدها در اومد که از دفتر انصار حزب الله و من هم داشتم، فکر کنم دستایتم هنوزم باشه، اینا رفته بودن چوب خریده بودن، دسته کلنگ خریده بودن، شیلنگ خریده بودن، حجم عظیمی از امکانات نظامی که در اختیار اینها از طرف سپاه و مشترک سپاه گذاشته شده بود، حالا حملات داده مشترک اسرائیل به طور مشخصش باز میشه قرارداد سارالله تهران، ماسکای ضد شورش، سپر، باتون که در اختیار این بود. یعنی همه از این شواهد حاکی از این بود که یک اتفاقی میخواد بیفته.
خب اینا چه جوری متوجه شده بودن که قرار در 18 تیر یه همچین اتفاقی بیفته؟ چون اون چیزی که روزنامه ها نوشتن
مطرح نبود، اصلا 18 تیر مطرح نبود، هنوز روزنامه سلامی بسته نشده بود که بخوان این قرارشو. گفتم قرار بر این بود که در اولین تجمع دانشجوی جریان رقیب، حالا میخواد مثلا 18 تیر باشه، میخواد 25 تیر باشه، اینا قرار بود که این سرکوب انجام بدن.
بعد حالا شما خودت آقای ابراهیمی اون روز بودی توی صحنه اونجا توی جلوی کوی یا داخل کوی کجا بودی شما؟
روز 18 تیر که این اتفاق افتاد، یعنی من نزدیکای ساعت 12 شب بود که از این قضیه باخبر شدم. اینا حمله کردن داخل کوی. خب گفتم که ارتباط سازمانی دیگه با اینا نداشتم و گفتن که اینا حمله کردن. ساعت هلوش فکر میکنم 1 یا 2 بعد شب بود که از دفتر وزارت اطلاعات به من تماس گرفتن، گفتن که یک همچین اتفاقی افتاده، نیروهای حزب الله اونجا ریختن.
شما چه ارتباطی با وزارت اطلاعات داشتید؟
ارتباط سازمانی نداشتم، منتها اینا من زنگ زدن گفتن که یه سری از نیروهای حزب الله اونجا هستن و شما اگر میشه بیایید به اتاق شیشه‌ای کارتون داریم. اتاق شیشه‌ای یک ساختمونی بود نزدیک خیابون دبستان. و من رفتم اونجا، یک آقایی بود به نام آقای محسنی و اومد صحبت کرد، گفت کوفی همچین اتفاقی افتاده، پس شما میخوایم که مثلا با چند تا از دوستان ما شما برید اونجا ببینید میتونید این نیروها رو ساکت بکنید. من بهشون گفتم من استعفا دادم و دیگه با این مجموعه کار نمی‌کنم.
چرا شما رو انتخاب کردن آقای ابراهیمی برای این مسئله وزارت اطلاعات؟
نکنید من دبیر سیاسی حزب الله بودم اون موقع و خب به هر جهت تو اغلب اتفاقاتی که میافتاد، مثل مصاحبه‌ای که تلویزیونی بود به عنوان مثلا نیروهای حزب الله، من میرفتم اون موقع و اینکه یک تعاملی هم بین من بود در زمانی که من در انصار حزب الله بودم با مثلا معاونت اطلاعات نیروی انتظامی یا با وزارت اطلاعات، و خب با اینها ما کار میکردیم و اینها به ما صحبت میکردن و ما با اینها بعضی موقع گزارش میدادید. بعضی مسائل که اتفاق میافتاد مثلا مثل اون حادثه اشغال حسینی آقای منتظری، خب وزارت اطلاعات در جریان بود، مثلا میگفتش که صلاح امنیت اینه که ساکت بشید، نکنید این کارو. این ارتباط از قدیم بود و
خب من... در هر صورت به شما گفتن شما برید و شما هم گفتید من استعفا دادم. بعد چی شد؟
آره به من گفتن که شما اگر میشه مثلا برید و میدید میتونید این نیروها رو بکشین عقب. من بهشون گفتم که من با این مجموعه کار نمیکنم و به صلاح هم نبود که من در اون کوران مثلا 18 تی تو در اون کوران حمله اصلا من میرفتم وارد اون ماجرا میشدم. تا اینکه تا فردا صبحش که وزارت کشور تماس گرفت آقای تایزده و گفتش که آره اون چیزی که شما میگفتی ظاهرا به واقعیت پیوسته. خیلی نکته جالبش اینجاست که همون شب حادثه که این اتفاق افتاد، همه این آقایونی که در جریان بودن از قبل، مثل همین وزارت کشور، مثل همین آقای تایزده، اینها موبایلاشون همه خاموش شد و هیچ کدومشون هم در دسترس نبودن. همین کسایی که میگفتن اصلا هم چیزی که شما میگید محاله که اتفاق بیفته.
آن شما یعنی از قبل رفتیم به مسئولان
گفته بودم؟ آره من
هشدار دادم
دقیقاً به خود آقای موسوی لاری این قضیه رو گفته بودم، به آقای تاج‌زاده این قضیه رو گفته بودم که اینا میخوان یه همچین کاری رو بکنن
و اونا باور نکردن
و میگفتن که نه بعیده که توی همچین موقعیت اینا بیان و دست به همچین حرکتی بزنن. تا اینکه فردا صبحش آقای تاج‌زاده گفتش که این قضیه اتفاق افتاده و من رفتم داخل کوی. تا اینکه اون شورای متحسنین به وجود اومده بود، خیلی از افراد هم بودن، مثلا از شورای شهر اومده بودن یک سری، آقای عبدالله نوری و اینا نماینده فرستاده بودن داخل کوی، بخشی از نیروهای ملی مذهبی اومده بودن، آقای معین استعفای خودش رو اعلام کرده بود. تا اینکه من رفتم و اونجا و گفتم که اگه اجازه بدید من یه صحبتی بکنم داخل همون شورای کوی، که اون یک تریبونی گذاشته بودن و تریبون آزاد و شروع به صحبت کردم که حالا اون صحبت‌های من همون میشه گفتش که آغاز همون پرونده نواسازان بود که هلوش تفتیتی خود منم بازداشت شدم دیگه. منو فقط بردن به زندان توحید، اونجا شدیدترین شکنجه ها رو من انجام میدن، هیچ گونه اتهامی به من تعفیم نکردن توی اون 8-9 ماهی که من اونجا بودم. فقط هست که باید بکشه تلویزیون اعلام بکنی حرفایی که داخل کوی دانشگاه زدم دروغ بوده و بگی که مثلا به تشویق مثلا اصلاح طلبا یا مثلا رسانه های بیگانه من اومدم و این حرفا رو داخل کوی زدم فقط برای مثلا تشویش حسان عمومی.
حالا آقای ابراهیمی من چند لحظه پیش با آقای الله کرم صحبت میکردم که الان شده وابسته نظامی سفارت ایران در کرواسی و ایشون میگفت که چه مدرکی وجود داره که انصار و حزب الله پشت این ماجرا بودن؟ انصار و حزب الله اصلا کاری نبودن توی ماجرا.
خب نکنید این که اینا تکذیب میکنن نوعی فرار به جلوه. چه مدرک این همه عکس، بیانیه شورای عالی امنیت ملی به صراحت اسم آقای دهنمکی، اسم آقای حسین الله کرم و نیروهای حزب الله رو اوورده و گفته که اینها دخالت داشتن. حتی در دادگاه‌های آقای فرهاد نظری که حالا ایشون خودشو تبرئه همچنان میدونه، در دفاعیات خود آقای فرهاد نظری هم ما داشتیم که آقای فرهاد نظری میگفت ما حمله نکردیم داخل کوی دانشگاه، با آنچه که حمله کردن نیروهای انصار حزب الله بودن.
آقای ابراهیمی، اون وقت نقش خود آقای الله کرم تو این داستان چی بود؟
آقای الله کرم نقشش فرماندهی این گروه بود در مسجد سید الشهدا در چهارراه ولیعصر و بعد از اون در دو سه روز آخرش اومد به مسجد حضرت سجاد در انتهای خیابون ابو ریحان بیرونی در دم دانشگاه تهران، اونجا مستقر شده بود. رابط قرارگاه سار الله تهران و نیروهای انصار حزب الله آقای حسین الله کرم بوده. اینا چیزایی هست که مدارک اسناد بیشماری وجود داره و ایشون نمیتونه هیچ وقت کتمان بکنه این قضیه رو که حضورشون در مسجد سجاد و دستور دادنشون که مثلا به عنوان مثال کیانوش مظفری یا عضو جدا شده انصار حزب الله وقتی که داشت با دانشجوی دانشگاه تهران در خیابون امیرآباد اونجا تعدادی از نیروهای انصار حزب الله رو شناسایی می‌کرد به دانشجویان میگفت حسین الله کرم فهمید گفت بزنید بکشیدش، دقیقاً با دست اشاره که تو اسلحه ایشون رو بکشید.
این ملت سرفراز صادر کنند دی گاز جاون به حال پرواز خود زد بی جان ناز بر دوستان خیانت از دشمنان حمایت آسایش دو گیتی
خب اینطوری است که یک عضو انصار و حزب الله
ازشون جدا میشه
و نهایتاً هم سرانجامش به زندان میکشه و شکنجه و اینها. اما فقط آقای ابراهیمی تنها کسی نبود که به زندان افتاد، تعدادی از دانشجوها هم بودن که همینطوری که گفتیم مثل اکبر محمدی
به زندان رفتن.
آره،
از جمله احمد باطبی که وقتی عکسش روی جلد مجله اکونومیست چاپ لندن نشست، عکسی که تو اون پیرهن خونی رو به دست گرفته بود، این عکس خیلی زود جنجالی به پا کرد و دامن خود آقای باطبی رو هم گرفت.
آره، عکس خیلی بی‌نظیری بود که آقای جمشید بایرامی گرفته بود، آقای باطبی در حالی که موهای نسبتاً بلندی داشت،
یه چیزی شبیه تلم به سرش بسته، یه روبانی.
آره دقیقاً. در هر صورت این عکس شد سمبل ماجرای 18 تیر و ماجرای کوی دانشگاه.
بله، آقای باطبی به خاطر همین مسئله به اعدام اول محکوم شد، بعد به 15 سال زندان. 9 سال از این مدت رو توی زندان سپری کرد
تا همین چند وقت پیش که برای درمان مرخصی گرفت و موفق شد از ایران فرار،
اونم به کمک حزب دموکرات کردستان و از طریق مرز زمینی به اربیل رفت و از اربیل هم به آمریکا.
خب آقای باطبی لطف کردن و دعوت ما رو قبول کردن و توی برنامه امشب ما حاضر شدن تا از اون ماجرای پیراهن خونی بگن و یکم هم از زندگی خصوصیشون.
خود شما چجوری وارد اون جریان اول شدید؟ اصلا خودتون اهل کوی بودید؟ یعنی اونجا زندگی میکردید؟ رفت آمد داشتید؟ چطور شد اصلا یک دفعه وارد این ماجرا شدید؟
من زمانی که رشته کارگرد فیلمسازی میخوندم و جای تا دبقه دارشتی بشه که جدی آشنا شدم و با اتحادیه اسلامی دانشجویان دانشگاه مختگان دانشگاه با دفتر تحکیم وحدت و حزب ملت ایران و دفتر ایران فردا ارتباطاتی داشتم. قبل از جریان هجده تیر سه بار دستگیری داشتم تو حوزه جنبش دانشجویی. ارتباط من با نهادهای دانشجویی و یا اعضایی که نام بردم بیشتر قالب دانشجویی داشت و قالب سلف سیاسی. جریان هجده تیر من ساکن کوی نبودم، اما به واسطه اینکه تو تهران درس خوندم بعد از این اتفاق مثل بقیه دانشجوها که مطلع شدن و حضور پیدا کردم من هم رفتم. هنوز هم فعال بودم به عنوان یکی از اعضای کنترل و سازماندهی اعتراضات اون چند روز که همین باعث شد نهادهای طبق امنیتی و قضایی نسبت من حساس بشه.
یعنی شما از همون ابتدا توی ماجرا حضور داشتین؟
شبی که این اتفاق افتاد من تو همون چند روز داشتم یک تیم کوتاه میساختم به عنوان پایان نامه در مورد اعتیاد و ناهنجاری اجتماعی. خیلی اتفاقی اون محوطه امیرآباد خیابون اطراف با یه دوستی آشنا شده بودم که قرار بود به این پروژه به من کمک بکنه. اون رو حضور داشتم تا حدی هم اتفاقات رو دیدم، منتها به خاطر اینکه دوربین دانشگاه دست من بود و دوربین امانت بود مجبور شدم برگردم خونه و دوربین رو بذارم خونه و ایشون کرج بده، یعنی من مسیر کرج رفتم برگشتم. بعد که من برگشتم در واقع سوخت شده بود و اتفاقات افتاده بود و بعد از حوادث خونین.
یعنی شما اون اطراف حضور داشتین که ماجر کسی بهتون خبر نداد؟
نه کسی به من خبر نداد.
خب اون وقت چی شد که فیلم کوتاه درست کردن و پایان‌نامه رو کنار گذاشتین و خودتون شدین بخشی از تظاهرات و تجمع؟
من تصمیم اینجوری نگرفتم که، یعنی منطقی ها در واقع اتفاقی بود که افتاده بود، منم به پیگیر و تا حدی فعال اعتراضات دانشجویی بودم، مسلما پیگیری میکردم و فکرم نمیکردم که مجبور باشم پایان‌نامه‌مو کنار بذارم. و وقتی که وارد شدم دامنگیری این حادثه خیلی زیاد بود، تمام زندگیم بود پوشوند و من مجبور شدم که دیگه این راهمو عوض بکنم و زندگیم تغییر.
اون پیرن خونی داستانش چی بود؟ اصلا چطوری اون پیرن رسید دست شما؟ چطور شد یک دفعه اون پیرن رو گرفتین دستتون؟ خیلی آگاهانه بود یا نه؟
داستانش به شکل بود که دانشجو از دانشگاه مختلف و اونایی هم که تو کوی دانشگاه تحصیل کرده بودن داخل دانشگاه تهران، بیرون دانشگاه هم درگیری بود، یعنی مردم عادی با نیروهای لباس شخصی حزب الله و نظامی درگیری جدی داشتن. من به همراه چند از دوستان دیگه از سردر دانشگاه تهران بیرون میرفتیم و زخمی و مردم عادی که زخمی شدن برمیدن. اینم بگم خدمتتون که نیروهای نظامی که سمت مردم شلیک میکردن، ما چند نفری که برای امداد میرفتیم رو ظاهرا میشناختن که ما رو جاخواستی نمیدادن، اما سردر دانشگاه تهران صدای رگبار گلو رو ما همه نشسته بودم. دفع دوم که پا شدیم من پا نشدم، ما تو بقیه دوستان از سردرشون که بلند شدن یکی از گلوله‌ها به دیوار خورد و کمانی که خود به کتف شخصی که روبروی من ایستاده بود و من پیرهنش رو در بودم تکم جای زخم رو بگیرم و رو بردم داخل دانشگاه تحویل آمبولانسی که توی دانشگاه تهران بدن دادم. همون هنگ دیدم دانشگاه دارم میان بیرون از داخل دانشگاه، به خاطر اینکه این زخمی ها بودن و به خونریزی این خیلی هیجان زده شده بودم و تصمیم گرفتم اعتراضاتشون رو بیارم خیابون. اون موقع هم استراتژی دفع تحکیم وزد و سازمان دهنده اعتراض این بود که نباید درگیری به بیرون دانشگاه چیزی درگیری دانشگاه، به خاطر اینکه حاکمیت هم همینو میخواست. تمام اون تخریب ها خرابی هایی که توی اعتراضات خیابانی داشت عمدتا هم توسط خود حاکمیت و عوامل سود گردن جنبش دانشجویی میفته. من این پیله رو بالا گرفتم، همین تحلیل کردم خدمتتون گفتم و برای دانشجو گفتم. همون هین سیستمهای جمش بایرامی هیپوت ژورنالیست که در واقع مطرح ایرانی هست دیدم داره عکاسی میکنه، خب میشناختمش، اصلا اولشون ندادمشون عکس گرفتن و مدتی بعدم منتشر شده اون اتفاقاتی که افتاد. به شما خواستم
آقای باطبی، خودتون فکر میکردین که عکسی که ازتون گرفته شده یه روزی بشه سمبل اعتراضات دانشجویی؟
نه من فکر نمیکردم، چون که اساسا برای که عکس گرفته بشه این کارو نکرد. یه جور دیگه فکر کردم، مطرح دیگه هم گفتم. من کار خودمو به بهترین شکل انجام دادم، ایشون هم رسالت ژورنالیستیش رو به بهترین شکل خودش انجام داد.
پس دلخوری ندارین از آقای بایرامی؟
نه اصلا دلخوری در کار نیست. خب ایشون دوست من در واقع دوست من بود و الان چند هست میگم اراده هم دارم خدمت ایشون. مشکلی بین من ایشون از ابتدام تا الان نبود و این اتفاق هم هیچ تغییری توی نوع ارتباط ما ایجاد نکرد. مثلا خب ایشون ناراحتی رو داشت همیشه که خب یه عکسی باید شد که برای من درد سر بشه، اینها خودشون این ناراحتی و نگرانی رو همیشه داشت. تو من هم که هر وقت میدیدمشون بهشون میگفتم که شما زیاد نگران نباشین، کار من این بود، کار شما اون بود و نگرانی بود. خب به هر حال به لحاظ وجدان انسانی همیشه نگرانی رو داشته.
آقای باطبی، سوال خصوصی هم ازتون بپرسیم. یکی از افرادی که خیلی از شما حمایت میکرد و در دوره‌ای که شما در زندان بودین به عنوان سخنگوی شما فعالیت میکرد، همسرتون خانم سمیه بینات بود. چطور شد که از ایشون جدا شدین و الان ایشون کجا هستن؟
ایشون خب خیلی بر من زحمت کشیده بودن، خیلی همه فاید بوده که فقط تواناییشون در واقع تمام انرژی شد برای رهایی من به کار گرفتم، ولی وقتش برمیگشت به نوع زندگی من. زندگی من زندگی زیاد مناسبی نبود، زندگی بود که پر از تنش و درگیری و فشار و استرس و ایشون هم بالاخره هر آدمی یه ظرفیتی داره، یک جا بالاخره خسته میشه یک جا توانش از دست میده. این فشارهای مکرر دستگیری ایشون اینها این روزای زندگی ما داره تلاطم کرده و در این حال من زندان من موقعیت مسیری بود که من نمیتونستم به ایشون به اندازه کافی برسم. رابطه زناشویی اینها به مرور زمان زندگی داشتن مشکل کرد. در مجموع سیاست باید شد.
وقتی این آشنایی شما به قبل از 18 تیر برمیگشت این ماجراها یا نه در همون حین آشنا شدید؟
یکی از مرخصی ها من اتون بوده بحثیزان یکی دوستان.
درسته، ولی به هر حال ایشون میدونست که شما پس یه همچین مشکلی دارین.
بله میدونستن، ولی خب زندگی چیزی که آدم تا نیاد لمس نکنه نمیتونه درک درست داشته باشه.
آقای باطبی، الان بعد از این همه ماجراها که گذشته خودتون رو چجوری ارزیابی میکنین؟
اینو خواستم با خود
در صد فکر میکنم که چنین ماجرایی رو نشه به این سادگی فراموش کرد و هنوز هم احتمالاً تو خواب و رویا دست از سرتون بر نمیداره، درسته؟
کابوس میبینم، کابوس زندان میبینم، کابوس میبینم، برم گردیم، کابوس زندانم تا بیدم خود دلوبرم نگاه مکنم، واقعا من هستم برای اون درمه اگه برای معنوی هم بگیم که واقعا بعدش کابوس نیش به پاک نمیشه، ولی امیدوارم که یه روزی خود متعادل بشه.
آقای باطبی، ما معمولا از مهمونای برنامه‌مون می‌خوایم که یه ترانه‌ای که دوست دارن بگن تا براشون پخش کنیم. شما چی دوست دارین؟
ترانه کلیر صدا مال
مسلوبم ای دوست. پس می‌شنویم ترانه مسلوب رو سروده ی اردلان سرفراز با آهنگ صادق نوجوکی.
کلیر صدا مسلوبم ای دوست، تو گمان نبری مغلوبم ای دوست، طرف نفس من اگه تو نفس من به سکوت هم ندادم من میرم بی کفن. وقتی حتی توی خلما فکر آزادی قفص بود، گفتنی ها رو میدهدیم اگه فرصت به نفس بود، به گناه صدا با جرم گفتن اگه روی صلیب بیرون شدم من.
خب از حوادث 18 تیر فاصله میگیریم،
امیدواریم که هیچ کس به خاطر صدا مصلوب نشه. خب بریم سراغ پیام های شنونده ها یا صدای شنوندگان. چند تا ایمیل و اس ام اس و اینا دریافت کردیم، از جمله از یه نفر به نام چی من
آره از ما آنتی پروکسی خواسته.
بعد خانم ملیحه صفایی دوست خوبمون که گفته درگیر امتحانات هست و
امیدواریم امتحانات تو ملیحه خوب بدی،
و در مورد برنامه اوقات فراغت و خودکشی هم گفته برنامه های خیلی خوبی بودن ولی بحث های روانشناسیش تکراری بودن.
دیگه شنونده های خوب و همیشگیمون لیلا نوری آریانه که اونم گفته که برنامه هفته گذشته تون تکراری بود. به هر حال
شرمنده ایم،
شرمنده ما چی بگیم. تولد لیلا و سوسن
دختر خالشو
آره تبریک میگیم بهتون، امیدواریم که مهمونی تولد حسابی بهتون خوش گذشته باشه. مریم و برادرش هم که تو ترکیه پناهجو هستن محمدرضا برامون ایمیل زدن و شکایت دارن از سازمان ملل متحد در امور پناهجویان.
یه برنامه قبلا در این باره داشتیم، حالا اگه باز هم فرصتی شد در آینده به این موضوع میپره.
و از مریم هم میخوایم اگه باز میتونه حتما با ما در تماس باشه و برامون بیشتر بنویسه.
و ایمیل دیگه ای هم دریافت کردیم از الهام از سمنان که گفته اگه ممکنه برنامه رو اختصاص بدیم به موضوع لکنت زبان.
ما هم حتما به این موضوع فکر میکنیم.
آرش و پیمان از نهاوند هم با همون تماس گرفتن که خیلی ازشون ممنونیم.
اما پیش از اینکه برنامه امشب رو به پایان ببریم، یه توضیح بدیم برای شنونده هایی که برنامه ما دچار یک تغییر اساسی میشه.
البته نه محتواش.
آره زمانش فقط.
آره برنامه ما که الان روزهای شنبه و دوشنبه پخش میشه منتقل میشه به پنج شنبه و جمعه.
پخش اول برنامه ما رو میتونیم پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران بشنویم
و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد یعنی 12:30 شب و دوباره یک بار دیگه همین برنامه جمعه ساعت 1 بعد از ظهر تکرار میشه. و ما برای اینکه توی روال عادی قرار بگیریم مجبوریم که جمعه آینده یک برنامه تکراری پخش کنیم.
و اما یک مژده دیگه هم بدم، اگه بیشتر دوست دارین درباره واقعه 18 تیر بدونین میتونین روز سه‌شنبه شنونده گزارش ویژه رادیو فردا باشید.
همکارمون فرین آسمی گزارش مفصلی رو در این باره در حال آماده کردن است که اون روز خواهید شنید.
برنامه امشبمون هم به پایان رسید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-41-14
و jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست، حتما با ما تماس بگیرید. وارثان کیجه
پدر مهراب و من بر می کنند، چون به خلوت می روند و کار دیگر می کنند. مشکلی دارم سه دانشمند مجلس باز برس، تو به فرمایان چرا خود تو به کمتر می کنند. گوری
دنیا باور نمی دارن روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور می کنن بنده یه پیر خراباتم که در ویشان او گنج را از بی نیازی خواه بستن می کنم ساختم از درش می آمد فروشی عدو